ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت می‌کنم در مجله نیمروزی شنونده خبرها و گزارش‌های این مجله باشید. رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا اقدام سویفت برای قطع همکاری با بانک مرکزی ایران را تصمیمی درست خواند. و عراق از تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید برق از ایران معاف شد. به مجله نیمروزی خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با صدور فرمانی اجرایی وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. آقای ترامپ در نامه‌اش به کنگره با تأکید بر اینکه روابط ایالات متحده با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته، به تداوم وضعیت اضطراری و اجرای اقدامات مندرج در این وضعیت فرمان داد. فرمان اجرایی برای وضعیت اضطراری در قبال ایران اولین بار در سال 1358 خورشیدی صادر شد و رؤسای جمهوری آمریکا هر سال آن را تمدید کردند. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا خبر داد که شبکه سویفت دسترسی بانک مرکزی و دیگر بانک‌های تحریم شده ایران را به این شبکه قطع خواهد کرد. آقای منوچین روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشت که سویفت در حال اتخاذ تصمیمی درست برای حفظ یکپارچگی نظام مالی بین المللی است. جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی موسوم به سویفت خبر قطع همکاری با شماری از بانک‌های ایرانی را چند روز پیش اعلام کرد، اما نامی از این بانک‌ها نبرده بود. کمیسیون اروپا از تصمیم سویفت ابراز تأسف کرده و به نوشته آسوشیتد پرس شماری از منتقدان نیز گفتند با قطع دسترسی ایران به سویفت، دسترسی ایرانیان به دارو و غذا دشوارتر خواهد شد. آمریکا اعلام کرده است که عراق از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمینه خرید برق معاف شده است. برایان هوک رئیس دفتر اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت به عراق اجازه داده شده به خرید برق از ایران و پرداخت پول آن ادامه دهد. در این خصوص در بخش‌های بعدی هم بیشتر خواهید شنید، اما حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا میگوید ایران از آمریکا به سازمان بین‌المللی دریانوردی شکایت کرده است. این شکایت در رابطه با بیمه تانکرهای نفتی ایران تنظیم شده. سمیرا قرایی همکارم توی استودیوس با ما با جزئیات بیشتری از شکایت ایران، دلایل اون و اینکه چرا الان ایران این شکایت رو سمیرا مطرح کرد.
محمد، همطور که اشاره کردی سفیر ایران در بریتانیا دیروز این خبر رو منتشر کرد که ایران از آمریکا به خاطر اینکه این کشور مانع بیمه تانکرهای ایرانی شده شکایت کرده. علت این داستان این هستش که چهارشنبه عصر برایان هوک دبیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی به کشورها اخطار داده بود که اجازه ندن تانکرهای ایرانی وارد حریم دریاییشون بشند. به شرکت‌های بیمه هشدار داده بود که تانکرهای ایرانی رو بیمه نکنند. به موارد دیگری اشاره کرده بود، راجع به فروش نفت شناور اخطار داده بود، به پدیده اشاره کرده بود به موسوم به کشتی ارواح که در واقع کشتی‌های ایرانی هستش که آقای هوک میگه بنابر اطلاعات موثق میدونه که ریسیورهای ماهواره‌ایشون رو خاموش می‌کنند و به قولی چراغ خاموش در آب‌ها حرکت می‌کنند. این مجموعه صحبت‌های آقای هوک در چهارشنبه روز گذشته پنجشنبه در ایران واکنش‌های به همراه داشت از سوی مقام‌های مسئول و در نهایت دیروز عصر سفیر ایران در بریتانیا اعلام کرد که ایران به سازمان بین‌المللی دریانوردی شکایت کرده. آقای بعیدی نژاد که سابقاً در سابقه حضور در جمع مذاکره کنندگان ایرانی در جریان مذاکرات 5+1 رو داره، میگه که ایران، البته این رو اشاره کنم، ایران عضوی از این سازمان هست به خاطر اینکه به آبهای آزاد راه داره. این سازمان 172 عضو داره و ایران هم به این سازمان که مقرش در لندن هست نامه نوشته و گفته که این اقدام آمریکا که این هشدارهایی که داده ناقض معاهدات بین‌المللی دریانوردی، عامل به خطر انداختن ایمنی دریانوردی هست و ایران خواسته که شورای سازمان دریانوردی که از مجموع مجموعه های سازمان ملل متحد هست در یک جلسه ویژه بررسی بکنه این کاری که آمریکا کرده، این هشداری که داده و اینکه اجازه نداده نمیده که شرکت های تانکرهای ایرانی بیمه بشند. روز گذشته گفتم که ایران واکنش های نشون داد. هادی حقشناس معاون دریایی سازمان بنادر گفته بود که هنوز هیچ بندری اعلام نکرده که ایران میخواد با ایران قطع همکاری بکنه. همینطور جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس کمیته بین المللی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس گفته بود که این کار در واقع ایران شرکت‌های بیمه‌ای هستند که مایلند همچنان ایران رو تانکرهای ایرانی رو بیمه بکنند، نمیخوان که از سود این بیمه بگذرند و اونها هم در واقع تجارت اقتصادی گسترده‌ای با آمریکا ندارند که حالا بخوان بیان به خاطر فشارهای اقتصادی آمریکا از بیمه کردن تانکرهای ایرانی بگذرند. نکته مهم این هستش که ایران نیاز داره به اینکه تانکرهاش بیمه بشن. تانکر نفت رو بدون بیمه که نمیتونن به آب بفرستند، نیاز داره که بیمه بشن. کسی امروز یکی از کارشناسان مؤسسه انرژی براینشتاین به خبرگزاری رویترز گفته بود که اصلا همین بیمه نشدن تانکرها میتونه یکی از دلایل کاهش صادرات نفت ایران بشه و این مسئله بیمه خودش میتونه تأثیر بگذاره بر صادرات نفت ایران.
سپاسگزارم سمیرا قرایی که نگاهی داشت به جزئیات خبری که ایران از آمریکا به سازمان بین المللی دریانوردی شکایت کرده. همونطور که در گزارش سمیرا هم شنیدید، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا گفته که ایران از آمریکا به این سازمان شکایت کرده در ارتباط با بیمه تانکرهای نفتی ایران. همچنان با این موضوع شما را همراهی می‌کنیم. حسین آریان کارشناس نظامی از بریتانیا همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشیم موشکافانه‌تر به این موضوع. آقای آریان بهتون سلام میکنم. اون چیزی که مشخصه در صحبت‌های آقای هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا هم میتونیم ببینیم، آقای هوک به موارد متعددی در این ارتباط اشاره کرده، از جمله مسئله سامانه‌ای رو نام برده که باعث میشه که ردیابی کنن و اشاره کرده که این سامانه وقتی خاموش باشه باعث فاجعه‌های زیست محیطی میشه و نبود بیمه هم میتونه مزید بر علت در این میون بشه. شما این قضیه رو چگونه بهش نگاه میکنید؟
با سلام. این سامانه‌ای که ایشون داره صحبت میکنه سامانه AIS یا سامانه شناسایی اتوماتیک، این یک سامانه کمک ناوبریست. این رو کشتی های نفتکش روشن میکنند برای اینکه موقعیتشون و حرکتشون مشخص بشه، ولی اونگونه که آقای براین هوک اینو عنوان کرده که این میتونه موجب تصادم بشه، به این صورت نیست. این سامانه کمک میکنه به جلوگیری از تصادم، ولی به طور کلی در عرصه ناوبری این یک کمک ناوبری است. مهمترین وسیله‌ای که استفاده میشه برای هدایت یک کشتی، یعنی یکی از اونها رادار هست که همه این کشتی ها دارن، انواع و اقسام اینا، به امروزه با دستگاه های ردگیری و پلات اوتوماتیک که نزدیکترین نقطه عبور کشتی ها رو نشون میده و جلوگیری میکنه از تصادم و به افسر نگهبان روی پل فرماندهی اطلاع میده. این حرفای آقای براین هوک به باور من بزرگ نمایی است. مهمتر از همین، اگر واقعا آمریکا این همه دغدغه داره در مورد محیط زیست، چرا دولت ترامپ از پیمان اقلیمی پاریس خارج شد که میتونه یک فاجعه زیست محیطی برای تمام دنیا داشته باشه؟
اما به طور کل آقای آریان، آیا این طور که آقای براین هوک گفتن میتونه تأثیری هم بر مسئله محیط زیست داشته باشه، اینکه ایران از این سامانه استفاده نکنه برای نفتکش‌های خودش؟
خب تصادم همیشه میتونه اتفاق بیفته، ولی تمام تقصیرش رو به گردن این سامان انداختن درست نیست. و از طرف دیگه خیلی از کشتی ها ممکنه این سامانه رو نداشته باشن، گرچه تا یه توناژ معینی زیر این لازم نیست که داشته باشن، ولی این به اون معنا نیست که اگر اینو روشن نکنن که قانونن باید روشن بکنن این دستگاه رو، این میتونه 100% موجب تصادم بشه. به این صورت واقعا نیست.
اما آنچه که به نظر میاد موجب نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شده و در مسئله‌ای که آقای بعیدی نژاد هم مطرح کردن سفیر ایران در بریتانیا میشه دید، مسئله بیمه است. آقای هوک هم در یک جایی اشاره میکنه که اگر که این مسئولیت سپرده بشه به شرکت‌های بیمه ایرانی، چون ایران قادر نباشه با شرکت‌های بین‌المللی کار کنه، ایران قادر نخواهد بود به پرداخت غرامت فاجعه‌های به گفته ایشون زیست محیطی که مبلغ اون به میلیاردها دلار میرسه. این مسئله آیا تنها دلیل و نگرانی میتونه باشه در این میون؟
خب این میتونه یک نگرانی باشه، ولی ببینید خیلی کوتاه به سابقه من ذکر میکنم. در زمان جنگ ایران عراق، وقتی که میخواستن جنگ نفتکشا در جریان بود، نفت رو از جزیره خاک می آوردن تا نزدیکی تنگه هرمز. ایران با مسئولیت خودش اینو می آورد اونجا تحویل به مشتری ها می داد. حالا وضع فرق کرده، وقتی که ایران نتونه از بیمه گذاران خارجی استفاده بکنه، به ناچار با توجه به سوابقی که در گذشته داشته در زمان جنگ، بیشک اینها رو بیمه می کنه به وسیله بیمه گذاران ایرانی و دولت جمهوری اسلامی که میتونه در واقع پشت این بیمه‌گذاران باشه، که اغلب اینا هم ممکنه دولتی باشن. بنابراین یک کشور میتونه این به هر حال تضمین بکنه این بیمه رو، ولی به هر صورت ایران مجبوره که از این راه استفاده بکنه و بگه من این محموله رو بیمه میکنم تا مقصد در بندر، هر بندری که مورد نظر باشه، مقصد در اونجا من اینو به شما تحویل میدم. ایران راهی دیگه ای نداره و این شکایتی را که به سازمان دریانوردی، بین‌المللی دریانوردی که کرده IMO، باید ببینیم که نتیجه از چه خواهد شد. آیا واقعا این سازمان اون قدرت و در واقع توان رو داره که بتونه جلوی آمریکا بایسته؟ من شک و تردید دارم.
ولی به طور کل آیا این قضیه الان اونطور که آقای بعیدی نژاد هم گفته مسئولیت حقوقی رو متوجه ایالات متحده آمریکا میکنه در شرایط تحریم؟
خب از نظر ایمنی در دریا واقعا این کار آمریکا شایسته نیست، برای اینکه اگر واقعا جلوگیری بکنه و باعث بشه که کشتی ها نتونن بیمه بشن، بیمه گذاران خارجی رو به طور تام و تمام، حتی بیمه گذاران کوچک رو هم منع بکنه از این کار، خب این از نظر ایمنی در سطح بین المللی واقعا صحیح نیست. ولی آیا میتونه، بازم تاکید میکنم که IMO یعنی همین سازمان بین‌المللی دریانوردی، جلوی آمریکا بایسته؟ این جای شک داره، برای اینکه بیشتر بیمه گذاران خارجی و بیمه گذاران بزرگ به هر حال اینا با آمریکا ارتباط دارن، سرمایه گذاری اونها در این شرکت های بیمه است. بنابراین این یک مشکلات زیادی رو برای جمهوری اسلامی به صادرات نفتش به وجود میاره.
خیلی کوتاه آریان، چون وقتمون زیاد نیست، فقط میخوام به این موضوع هم بپردازید که ایران تا به حال شکایت های زیادی رو برده به دادگاه های بین المللی در میشه گفت ماه های اخیر به دنبال اجرای تحریم ها. آیا این شکایت ها فکر میکنید که بیشتر یک حرکت نمایشیه، یا ایران مسائل خاصی رو دنبال میکنه، هدف خاصی رو ازش دنبال میکنه؟
به باور من همونطور که خودتون گفتین یه حرکت نمادینه. ایران اطمینان اونچنانی نداره که واقعا مثلا سازمان بین‌المللی دریانوردی بخواد جلوی آمریکا بایسته. در گذشته ما دیدیم آمریکا میتونه خیلی راحت دولت ترامپ تمام این شکایت ها و حتی نتایجی هم اگر در توافق با نظر ایران باشه ارائه بده، این را رو کنار بذاره. آمریکا این توان رو داره.
سپاسگزارم. حسین آریان، کارشناس نظامی که از بریتانیا ما رو همراهی می‌کردن، نگاهی داشتیم به اینکه ایران از آمریکا به سازمان بین‌المللی دریانوردی در پی تحریمی که شامل بیمه تانکرهای نفتی ایران هم شده شکایت کرده. اما در ادامه اجازه بدید که شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم.
ملاهای فرسوده و دستپاچه شورای نگهبان و بیت رهبری که تا به این ثانیه قوانین بین المللی براشون فقط و فقط قوانین شرع و شریعت اسلامی بوده و هست، حالا شروع کردن به شکایت به سازمان‌های بین‌المللی که همیشه خودشون این سازمان‌ها رو انکار می‌کردند و همگی این سازمان‌ها رو دست نشانده آمریکای جانخوار می‌دونستند. دیروز جمهوری اسلامی علیه آمریکا به دلیل نقض پیمان مودت به سازمان ملل شکایت کرد. امروز جمهوری اسلامی از آمریکا به سازمان بین المللی دریانوردی شکایت کرد. آقایون، از کی تا به حال قوانین و سازمان‌های بین المللی مورد ارزش و احترام شما قرار گرفته؟ کفگیرتون به تای دیگ خورده؟ تازه اولشه، دیگ آش بعدی رو باشید.
آقای خامنه ای، دیدی امریکا هر غلطی دلش خواست کرد؟ دیدی؟ این معنیش اینه که شما هم باید کم کم جام زهر رو بنوشید مثل آقای خمینی، یعنی سه روز عزای عمومی. دیدین به زانو افتادین؟
ما تازه داره دوزاریمون میفته که این شیخ حسن چطوری میگفت که این تحریما رو دور خواهد زد. امروز فهمیدیم تا نگو سپاه پاسداران 270 کیلو هروئین رو میذاره توی کشتی در بندر عباس میفرسه به اروپا، پلیس ایتالیا هم میگیرتشون. خجالت بکشید، آبرو حیثیت ملت ایران رو بردید، ایران رو نابود کردید قاچاقچیان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقداری فاصله میگیریم از جهان سیاست به ورزش سری میزنیم. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی ما از آلمان، که نگاهی داشته باشیم به یک موضوعی که این روزها خیلی بحث برانگیز شده و اون هم مسئله منع به کارگیری بازنشستگان، که خیلی حساسیت ها رو برانگیخته در داخل ورزش ایران و حتی انتقاداتی هم وجود داشته، از جمله اینکه برخی متهم کردن ورزش ایران رو به دولتی بودن. آقای غریب بهتون سلام میکنم و مایلیم اول بپردازیم به اینکه اصلا ماجرا از کجا شروع شد و الان به کجا رسیده که خیلی قضیه گویا اوج بسیاری گرفته.
من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز محترم. همین ماجرا از همین تصویب و ابلاغ همین قانون منع کارگیری بازنشسته شروع شد که خیلی سر و صدا کرد. خب دولت حق داره، میگه کسایی که بازنشسته شدن دوتا حقوق نمیتونن از من بگیرن. این شامل میشه خود وزارت ورزش و جوانان و حتی اعضای هیئت مدیره های باشگاه های فوتبال. اما امای بزرگ اینه که فیفا یک در اساسنامه‌اش یک بندی رو داره مشخصا میگه فدراسیون های عضو من، یعنی عضو فیفا، یک سازمان و نهاد غیر دولتی NGO محسوب میشن و به هیچ وجه دولت به حق دخالت اونا رو نداره. اینها مجمع دارن، خود مجمع رئیس فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه و اینها همه رو خود طبق قوانین جزئیات انتخاب میکنه. حتی من میرم به سال 2006 آقای زرقانی، ما یه دفعه چوب این داستان رو خوردیم. بعد از مسابقات جام جهانی در آلمان رئیس فدراسیون فوتبال وقت اون موقع آقای محمد دادخان بود، تو هواپیما در حال رفتن از آلمان به تهران به دستور دولت، وزارت ورزش اون موقع سازمان تربیت بدنی آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بود، از کار برکنار شد. بعد از این حتی ما چوب اینو خوردیم، چند ماه فدراسیون فوتبال ما تعلیق شد، کلی ماجرا داشتیم و کلی داستان. الان دوباره برگشتیم به این موزل بزرگ همونجوری که شما اشاره کردیم.
اما این چه تأثیری میتونه بگذاره در شرایط فعلی؟ به هر حال ما الان بازی پرسپولیس و کاشیما رو هم داریم و این تا چه اندازه این قضیه رو میتونه ببره زیر ذره بین دوباره؟
اتفاقا یه محل تلاقی بزرگی شده تو همین، چون نماینده های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا، نماینده های فیفا الان در ایران هستن. حتی جالب خبر اومده که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس آقای جشاسدی اعلام شد تو خبرگزاری ها که بعد از بازی این فینال فردا به خاطر همین قانون میره کنار. اما آقای مهدی تاج و دوستانش هیئت رئیسه فدراسیون دو روز پیش در مجلس با آقای لاریجانی جلسه داشتن، رئیس مجلس، که بعد از این جلسه خیلی خبرهای متفاوت زمزمه شد که حتی آقای علی لاریجانی حتی صحبتاش پخش شد که فدراسیون فوتبال هم باید تابع قانون باشه و بره رئیساش برن و اصلاحش برن بخشای مختلف برن. اما باز خبرگزاری چابناک خبر اعلام کرد آقای تاش نمیرم چون های انجیو هستیم، سازمان غیر دولتی هستیم، نمیرم. و البته یکی از کسایی که موافق رفتن این آقای تاج حتی فدراسیون والیبال هم جزء این قانون شده که کلی سر صدا داشته، رئیسش گفته من نمیرم، آقای زیایی که میگه ما دولتی نیستیم. اما خب دولت چون قانون باشگاهداری ما معیوب آقای زرگانی، دولت داره کمک میکنه در صورتی که اصلا نباید همچین چیزی باشه. باید یک درآمد بزرگی خود باشگاه بتونن درآمدزایی کنن و میرسیم باز دوباره به حق پخش تلویزیونی که خیلی باز این دو سه سال گذشته سر صدا داشتیم که صدا و سیما با گردن کلفتی میگه من حق پخش تلویزیونی رو به فدراسیون به باشگاه ها نمیدم، که همین موجب شده باشگاه های بزرگی مثل استقلال و پرسپولیس زیر نظر دولت باشن و از دولت دستشون تو جیب دولت باشه و همین چند این گره رو کور کرده و باید منتظر بمونیم ببینیم عوامل فیفا و AFC در مورد وضعیت ما.
آقای غریب خیلی وقتمون کمه، فقط میخوام در حد یک جمله کوتاه بگید که وضعیت بازی فردا چجوری، یعنی زنها بالاخره اجازه دارن برن توی استادیوم، چه شکلی شد؟
بله زنها اجازه دارن، اما من فکر میکنم مثل دفعه قبل که بازی ایران و بولیوی بود دستگیر شده بود، اون کسایی که خود فدراسیون جایگاهی هم درست کرده که بفرسته اونجا زنها رو، دستم مشکل شده. هنوز آقای زرقانی هیچ مقام مسئول فدراسیون فوتبال و سازمان و وزارت ورزش و جوانان نیامده اعلام بکنه که موضعش رو، حتی زنها به کسایی که علاقه مندن به طور خصوصی دارن بلیط بخرن و وارد ورزشگاه بشن، هیچ وقت در این مورد اظهار نظری نکرده. باید منتظر بمونیم ببینیم فردا در ورزشگاه آزادی چه خواهد شد.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی که از آلمان ما رو همراهی میکردید، اما به دلیل اینکه کمبود وقت داریم بریم سراغ یک موضوع دیگه. تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و همچنین بلا تکلیف بودن وضعیت این واحد کشاورزی صنعتی روز جمعه هم ادامه پیدا کرده. روزبه بلهری همکارم اینجاست، زیاد نیاز نداره مقدمه چینی کنم، روزبه خودش کارشناسه در این زمینه و میریم بشنویم که جزئیات خواستهای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه چی است.
سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. خب دور جدید اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با دو هدف مشخص انجام شده. یکی دریافت مطالبات خودشون 3 ماه دستمزدشون پرداخت نشده و دوم روشن شدن وضعیت مالکیت این شرکت، به خاطر اینکه گزارش‌های منتشر شده که حاکی از این هستش که مالک خصوصی، کارفرمای خصوصی این
اصلا
شرکت،
کارفرمای خصوصی داره واقعا.
بله از اسفند سال 94 این شرکت با 24,000 هکتار زمین به یک شرکت واگذار شد به نام آریاک که مدیر عاملش هم امید اسدبگی هست و این مقدار زمین 24,000 هکتار زمین با پیش پرداختی حدود 6 میلیارد تومان فروخته شده.
الان کجاست این کارفرمای خصوصی؟
مشخص نیست کجاست. شایعات حاکی از این هستش که بازداشته. البته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اول آبان مصاحبه داشت که خبرگزاری میزان منتشر کرد و گفتش که شخصی که 800 میلیارد دلار طی سال 94 تا 96 دریافت کرده بود الان متواری گفته شرکت بزرگی رو خریداری کرده. خب شرکت بزرگم در اون مقطع فقط هفت‌تپه بوده و خب کارگرا با توجه به این قضیه و نگرانی هایی که دارن وضعیت شرکت بلا تکلیف بمونه دست به اعتراض زدن و میخوام مشخص بشه که چه چیزی هست. حتی رئیس دفتر مدیر عامل شرکت هم به نوعی فایل صوتیش منتشر شده که تایید کرده قوه قضاییه باید تصمیم گیری کنه و اگه تصمیم گیری کرد ممکنه خلعیت بشه از این کارفرما و به دولت داده بشه یا به شخصی دیگه و اینا. با این حال کارگران به خصوص خواستارین هستن که مالکیت شرکت به اونها واگذار بشه و اونها اداره بکنن و حتی دولتی هم نباشه، گرچه اون گزینه رو هم مد نظر دارن چون در سالهای گذشته بحث واگذاری به بازگردوندن مالکیت به دولت مطرح بوده.
یک سوال آخر رو هم ازت بپرسم، چون اشاره کردم به این، گفتم واقعا خصوصیه، چون بحث خصوصی سازی تو ایران همیشه یه بحث میشه گفت چند لایه است و حتی مقام های جمهوری اسلامی ایران هم از یک کاری کلماتور استفاده میکنن، خصولتی یعنی خصوصی و دولتی.
بله درسته.
که این رو استفاده میکنن. حالا الان با توجه به تمام این قضایا خود وضعیت نیشکر هفت تپه در کدوم مرحله قرار داره؟
فعلا در مالکیت خصوصی قرار داره و خب الان مشخص نیست. گفتم کارگر خانین هستن که به خودشون واگذار بشه. اسماعیل بخشی نماینده کارگرها، یکی از نمایندگان کارگرها، دیروز در سخنرانی که داشت در جمع کارگر این موضوع مطرح کرد، دو تا گزینه رو مطرح کرد، گفت ما اول از همه می‌خوایم به موساد واگذار بشه، بعدم یا حال مثلا دولت، ولی گفته دیگه مالک خصوصی نباید بیاد، بخاطر که این مالکیت قبلا همه چیش آماده بوده. و اینکه میگن کارآفرین چه کارآفرینی بر ما کرده، حقوق ما رو پرداخت نکرده، به زیان ما شد و اینها. و فقط هم اینم اشاره بکنم، فقط شرکت نیشکر هفت تپه تنها نیست، شرکت ها و کارخونه های دیگری هم هستن که مشکلات مشابه رو دارن. مثلا کشو صنعت مقان چند ماه پیش به قیمت متری 2800 تومان فروش رفت، به گفته اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس، یعنی به قیمت دو تا پفک نمکی متری. و اینقدر این سر و صدا بالا رفت و از طرف سازمان خصوصی سازی این واگذاری ها هم انجام میشه که اعلام شده فعلا واگذاری متوقف شده.
سپاسگزارم. روزبه بلحری همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی داشته باشه به تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و همچنین بلا تکلیف بودن وضعیت این واحد کشاورزی صنعتی روز جمعه هم همچنان ادامه دادن به تجمع و ابراز نارضایتی خودشون. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید، همچنین میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کنید، در اونجا بحث‌های داغ راه بیاندازید و حضور داشته باشید. صحبت از شبکه‌های اجتماعی شد، اجازه بدید بریم سراغ هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم اجمالی به آنچه که این روزها داغه. چه مطلبی هومن برای ما آوردی؟
امروز ماجرای تشتگی تحت عنوان تحریم سینما در شبکه‌های اجتماعی از جمله مطالب داغ بین کاربران ایرانی بود، اما یک هشتگ دیگری من دیدم در شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران غیر ایرانی داغ بود همچنان، هشتگی به نام آونی به انگلیسی AVNI محمد، که مربوط هست به یک ببری که در هندوستان کشته شده.
پیش از این بیایم استودیو هم در موردش صحبت
کردیم. بله صحبت کردیم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم تصاویرش رو منتشر کردیم، ولی کسانی که علاقه‌مند هستن میتونن اون هشتگ رو هم دنبال بکنن. درباره ببری هست که در هندوستان کشته شده که گویا چند نفر رو چند تن رو خورده بوده و بحث برانگیز شده. اما درباره هشتگی که بین کاربران ایرانی داغ شده، ماجرا از این قراره که پرویز پرستویی، امیر مهدی جوله، باران کوثری، مهتاب کرامتی و چند تن دیگر از کسانی که در ایران جزو سلبریتی ها هستن، اشخاص معروف هستن، اینها مطلبی رو منتشر کردند و نوشتند در حساب‌های کاربریشون از جمله در اینستاگرام و جاهای دیگر که تحریم بانکی فقط یک اقدام و یک خبر در خبرگزاری‌ها نیست. تحریم بانکی به نوشته اونها یعنی مرگ کودکان سرطانی ایرانی به خاطر ممنوع شدن فروش دارو. این توضیح رو بدم که برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگه که هدف تحریم‌های ایالات متحده تنها تغییر رفتار مخرب جمهوری اسلامی است و این تحریم‌ها داد و ستدهای بشردوستانه مانند دارو و غذا رو هدف نگرفته. از جمله ایالات متحده به فروش ایران رو به فروش نفت ایران رو به برخی از کشورها همچنان آزاد گذاشته و اونها رو استثنا کرده. 8 کشور اجازه خرید نفت ایران رو دارن و گفتند که، یعنی اعلام شده که از این درآمد میبایست برای خرید دارو و غذا استفاده بشه. اما در همین باره کاربری به نام رضا در پاسخ به پست پرویز پرستویی نوشته که جناب پرستویی، از وقتی که من یادم میاد کودکان بیماری خاص مشکل دارو داشتن، فقط و فقط به خاطر اونچه که او سوء مدیریت معرفی کرده. در هیچ جای دنیا به نوشته این کاربر غذا و دارو تحریم نیست، اما وقتی یک آدم بی سواد به نوشته او مسئول وزارت بهداشت هست که میگه برای درمان بیماری ها خودتون بمالید که خوب بشه، قطعا مشکل دارویی هم پیدا خواهد شد. اشاره به اون جمله معروف از وزیر بهداشت که چندی پیش خیلی جنجال برانگیز شد. کاربر دیگری نوشته که غذا و دارو تحریم نبود، اما سینما از فردا تحریم است. کاربر با نام مستعار کراولی نوشته سلبریتی های ترکیه در جریان پارک گزی در صف اول تظاهرات مقابل پلیس و گاز اشکاور ایستادند و در اینجا سلبریتی های ما با زلزله زدگان کرمانشاه سلفی میگیرند با هشتگ تحریم سینما.
سپاسگزارم از هومن عسکری که با ما همراه بود. من این رو هم خاطر نشون بکنم که برنامه امروز ساعت ششم هم به مسئله تحریم ها اختصاص داره. شما میتونید در این برنامه به صورت زنده حضور پیدا کنید. اطلاعات بیشتر درباره این برنامه رو در بخش های بعدی خبری با شما در میون خواهم گذاشت. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی.